این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
همیشه بهترین باشید. این قانون ارزشمند را در تمام کارها از جمله خریدها و استفاده از خدمات به کار ببندید. یک بار برای اینکه اعتبار بدون قید و شرط این تفکر یعنی درجه یک بودن را ثابت کنم، از یک گروه کارآموزانم خواستم تا نمونه‌ای از زرنگی‌های صرفه‌جویانه خودشان را که منجر به زیان‌های احمقانه شده بود برایم تعریف کنند. در اینجا چند نمونه از پاسخ‌های کارآموزانم را می‌خوانید. یک دست کت و شلوار ارزان قیمت را از یک خرده فروش ناآشنا خریدم. گرچه زیر قیمت تمام شد ولی اصلاً کت و شلوار خوبی از آب در نیامد. دنده اتوماتیک اتومبیلم باید عوض می شد. آن را بردم به تعمیرگاه غیرمجازی که قول داده بود با 25 دلار کمتر از نرخ تعمیرگاه مجاز آن را برایم عوض کند. دنده نو فقط 1800 مایل کار کرد و تعمیرگاهی هم که آن را برایم تعویض کرده بود دیگر زیر بار تعمیرش نمی رفت. برای اینکه در پولم صرفه‌جویی کنم ماها به رستورانی می رفتم که روی قاشق‌هایش چربی ماسیده بود. محل تمیزی نبود، غذایش خوب نبود. سرویس چه عرض کنم؟ اسمش را نمیشد سرویس گذاشت. مشتریهایش هم یک مشت افراد بی سر و پا بودند. یک روز یکی از دوستانم مرا وادار کرد که برای نهار به یکی از بهترین رستوران‌های شهر برویم. او نهارش را سفارش داد. من هم همینطور خیلی تعجب کردم. غذای خوب، سرویس خوب، فضای خوب و همه فقط در ازای کمی پول. بیشتر از آنچه من برای آن قاشق‌های چرب می‌دادم، برایم درس خوبی بود. جواب‌های دیگری هم بود. یک نفر تعریف می‌کرد که مجبور شده به خاطر آوردن یک حسابدار ارزان با اداره درآمدهای داخلی در بیفتد. دیگری برای آنکه ویزیت کمتری بپردازد، به یک پزشک کم تجربه مراجعه کرده بود، غافل از آنکه پزشک مربوطه مرضش را کاملاً اشتباه تشخیص داده بود. بقیه راجع به هزینه‌هایی که به خاطر ارزان تمام کردن تعمیرات منزل، رفتن به هتل، خرید و استفاده از خدمات به گردنشان افتاده بود، حرف می‌زدند. البته خیلی وقت‌ها شنیدم که افراد از اینکه نمی‌توانند درجه یک باشند، شکایت دارند. ساده‌ترین پاسخ این است: آیا نمی‌توانید کمی بهتر از این هم باشید؟ بیشک در دراز مدت درجه یک بودن عملاً ارزان‌تر از درجه دو بودن تمام می‌شود. در ضمن بهتر است دارایی‌های کمتری با کیفیت بالاتر داشته باشید تا دارایی‌های بیشتری با کیفیت کمتر. برای مثال بهتر است یک جفت کفش عالی داشته باشید تا سه جفت کفش نامرغوب. مردم معمولاً به طور ناخودآگاه شما را بر حسب کیفیت می‌سنجند. اهمیت کیفیت را درک کنید، زیرا ارزش آن بیشتر است. برخلاف تصور شما، جنس مرغوب در نهایت ارزان‌تر از جنس نامرغوب تمام می‌شود. محیط اطراف خود را برای دستیابی به موفقیت به خدمت گیرید. الف، نسبت به محیط خود هوشیار باشید. همانطور که بدن انسان از غذاهای مصرفیش ساخته می شود، فکر هم از عواملی که در ساخت آن دخیل هستند تشکیل می شود. ب. محیط خود را به گونه‌ای تحت اختیار درآورید که در جهت منافعتان کار کند، نه به ضررتان. اجازه ندهید نیروهای سرکوبگر، مردم منفی و مأیوس کننده شما را به فکر شکست بیندازند. پ. اجازه ندهید مردم کوچک‌اندیش شما را عقب نگه دارند. مردم حسود دوست دارند زمین خوردن شما را ببینند. آنها را از این لذت محروم کنید. ت. از مردم موفق راهنمایی بخواهید. آینده شما مهم است. هرگز با راهنمایی گرفتن از مشاوران مستقلی که در شکست غوطه می‌خورند، آینده خود را به خطر نیندازید. 3. به خودتان استراحت روحی فراوان بدهید. با گروه‌های جدید رفت و آمد کنید. کارهای هیجان انگیز و نو را تجربه کنید. جیم. سموم فکری را از محیط خود به دور افکنید. از غیبت دوری کنید. راجع به مردم حرف بزنید ولی در موضع مثبت قرار بگیرید. چه. در هر کاری که انجام می‌دهید درجه یک و بهترین باشید. اگر جز این عمل کنید برایتان گران تمام می شود.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
فصل 5. فصل 8. از نگرش‌های خود حامیان سرسختی بسازید. آیا می توانید افکار دیگران را بخوانید؟ خواندن افکار دیگران آسان‌تر از آن است که تصور می‌کنید. شاید هرگز به این مسئله فکر نکرده باشید، ولی شما افکار دیگران را می‌خوانید و دیگران فکر شما را. و این اتفاقی است که هر روز می‌افتد. چگونه این کار را انجام می‌دهیم؟ ما این کار را خود به خود و از طریق ارزیابی نگرش‌ها انجام می‌دهیم. این شعر را به یاد بیاورید. سخن عشق تو بیان که برایت به زبانم، رنگ رخساره خبر می‌دهد از سر نهانم. در این یک بیت شعر ساده به قدر کتابی مطلب درباره روانشناسی عملی خواهید یافت. برای اعتراف به عشق نیاز به دانستن هیچ زبانی نیست. هر عاشق این را می‌داند. و برای آنکه بگویید دوستت دارم، برایت ارزش قائلم یا قائل نیستم یا به تو حسادت می‌کنم، نیازی نیست کلامی بر زبان آورید. برای گفتن کارم را دوست دارم یا حوصله‌ام سر رفته است یا گرسنه‌ام هم لازم نیست کلمه‌ای بر زبان آورید. مردم در سکوت با یکدیگر حرف می‌زنند. طرز فکر ما از طریق رفتارمان نمودار می‌شود. نگرش‌ها آینه‌های ذهن هستند. آنها تفکر را باز می‌تابانند. شما می‌توانید فکر کسی را که پشت میز کارش نشسته است بخوانید. از طریق مشاهده حالات و حرکات او می‌فهمید که چه احساسی نسبت به کار خود دارد. شما می‌توانید افکار فروشنده‌ها، دانش آموزان و زن و شوهرها را بخوانید و نه فقط می توانید که این کار را می کنید. هنرپیشه های بزرگ، آنهایی که سالها در پربیننده ترین فیلم های سینما و تلویزیون نقش آفرینی کرده اند، به عبارتی اصلا بازیگر نیستند. آنها نقشی را بازی نمی کنند، بلکه هویت خود را رها کرده و عملا احساس و فکر شخصیتی را پیدا می کنند که در قالب او فرو رفتند. در حقیقت مجبورند این کار را انجام بدهند، زیرا در غیر این صورت تصنعی به نظر می رسد و از جایگاهی که احراز کردند فرو می افتند. نگرش ها فقط ظهور و بروز ندارند. آنها شنیده هم می شوند. یک منشی هنگامی که می گوید صبح بخیر، دفتر آقای شه، کاری فراتر از معرفی کردن یک دفتر کار انجام می دهد. یک منشی در تنها 6 کلمه می تواند بگوید شما را دوست دارم، از شنیدن صدایتان خوشحال شدم، برایتان ارزش قائلم و کارم را هم دوست دارم. ولی منشی دیگری با استفاده از دقیقاً همین کلمات به شما میگوید مزاحم شده اید، ای کاش تلفن نکرده بودید، حوصله این کار را ندارم و از مردمی که مزاحمم میشوند خوشم نمیآید. ما از طریق حرف ها و لحن صدا نگرش های افراد را میخوانیم. علت این است در تاریخ پرقدمت زندگی انسان سخن گفتن حتی در وضعیتی بسیار متفاوت از آنچه امروز وجود دارد پدیده‌ای بسیار جدید است. آنقدر جدید که میتوان بر حسب ساعت زمان اختراع آن را به امروز صبح نسبت داد. میلیون ها میلیون سال انسان با صداهایی که کمی پیچیده تر از ناله، مویه، خورخور و لند لند بودند زندگی میکرد. پس میلیون ها سال است که انسان با دیگر هم نوعان خود از طریق چهره، بدن، صداها و نه لغات ارتباط برقرار می کند. ما هنوز به همان طریق احساسات و نگرش های خود را نسبت به انسان ها و دیگر چیزها بیان می کنیم. به غیر از حس لامسه، تنها راهی که برای برقراری ارتباط با نوزادان در اختیار داریم، حرکات بدن، حالات چهره و صداست. و آن کوچولوها توانایی عجیب و غریبی را در تشخیص گولزنک از خود بروز می‌دهند. پروفسور اروین اچ شل، یکی از مهمترین صاحب نظران مدیریت و رهبری می‌گوید عواملی که در ایجاد موفقیت دخیل هستند بیشک چیزهایی بیش از امکانات و مهارتند. من به این اعتقاد رسیدم که عامل پیوند دهنده‌ای در این میان وجود دارد، یک کاتالیزور که آن را می‌توان در یک کلمه ساده بیان کرد، نگرش. وقتی نگرش ما صحیح باشد، توانایی هایمان به نهایت درجه تأثیر و نفوذ می رسند و خود به خود نتایج خوبی در پی خواهند داشت. کلیه اختلافات از نگرش ها ناشی می شود. فروشنده هایی که نگرش صحیح داشته باشند، میزان فروششان را از حد نصاب بالاتر می برند. دانش آموزانی که نگرش صحیح داشته باشند، نمره الف می گیرند. نگرش‌های مثبت واقعاً می‌توانند راه را برای یک زندگی زناشویی موفق هموار کنند. نگرش‌های صحیح موفقیت شما را در کار با مردم تضمین می‌کنند. به شما توانایی رهبر شدن می‌دهند. نگرش‌های مثبت تمام موقعیت‌ها را به سود شما برمی‌گردانند. این سه نگرش را در خود تقویت کنید و از آنها در انجام هر کاری پشتگرمی بگیرید. الف، نگرش فعال بودن را در خود تقویت کنید. ب، نگرش اهمیت دادن به دیگران را در خود تقویت کنید. پ، نگرش تقدم در ارائه خدمات را در خود تقویت کنید. اکنون ببینیم چگونه. سالها قبل وقتی دانشجوی سال دوم دانشکده بودم، در کلاس تاریخ آمریکا ثبت نام کردم. کلاس را دقیقاً به یاد دارم، نه به خاطر چیزهایی که راجع به تاریخ آمریکا در آن یاد گرفتم، بلکه به دلیل یک شیوه غیر عادی در تدریس که باعث شد به این اصل اساسی درباره موفقیت برسم. برای آنکه دیگران را به فعالیت وادارید، باید اول خودتان را فعال کنید.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
کلاس تاریخمان خیلی بزرگ بود و در یک تالار دایره‌ای شکل تشکیل می‌شد. استادمان با وجود آنکه مرد میانسال و ظاهراً تحصیل کرده‌ای بود، به طرز رقت‌انگیزی خنگ بود. به جای آنکه تاریخ را مانند پدیده‌ای زنده و جذاب تحلیل کند، واقعیت‌های مرده را به دنبال هم ردیف می‌کرد. نمی‌توانستم سر در بیاورم که چطور توانسته است چنین درس جالبی را تا این حد کسالت‌بار کند، ولی عجیب موفق شده بود. خودتان می توانید تأثیر بی‌حوصلگی این استاد را روی شاگردانش مجسم کنید. حرف زدن شاگردان و چرت زدنشان طوری غیر قابل کنترل شده بود که ناچاراً از دو نفر دستیار برای ساکت کردن دانشجوها یا بیدار کردنشان کمک می گرفت. گاهی صحبتش را قطع می کرد و در حالی که انگشتش را به طرف کلاس تکان می داد می گفت: به شما اخطار می کنم، باید به حرفهایم توجه کنید، دیگر حرف نزنید، همین و بس. البته این تذکرات برای شاگردهایی که چند ماه قبل از آن در عملیات نظامی جانشان را کف دستشان گذاشته بودند و در بمب‌افکن‌ها و جزیره‌ها تاریخ را شکل می‌دادند بیهوده بود. من همانطور که آنجا نشسته بودم و تبدیل شدن یک درس شیرین فوق‌العاده را به چنان نمایش مضحک و منزجر کننده‌ای نظاره می‌کردم، متوجه شدم که در ذهن خود دائما با مسئله کلنجار می‌روم. چرا شاگردان به حرف‌های استاد توجهی نمی‌کنند؟ جواب این است: شاگردان علاقه‌ای به شنیدن حرف‌های استاد نشان نمی‌دادند، چون خود استاد هم علاقه‌ای به حرف‌هایش نداشت. پیدا بود که تاریخ برایش خسته کننده شده است. برای به حرکت درآوردن دیگران، برای ایجاد شور و شوق در آنان، باید اول خودتان شور و شوق پیدا کنید. سالها این اصل را در صدها موقعیت گوناگون امتحان کردم و همیشه صحتش را به چشم خود دیدم. انسانی که خودش شوق و ذوق نداشته باشد، هرگز نمیتواند آن را در دیگری ایجاد کند. ولی یک انسان مشتاق خیلی زود پیروان پر اشتیاقی را دور خود جمع میکند. یک فروشنده علاقمند هیچ وقت نباید نگران بی‌تفاوتی خریدارانش باشد. یک معلم مشتاق هرگز نباید نگران بی‌علاقگی شاگردانش باشد. یک واعظ پرشور هرگز نباید استرابی از بابت شنوندگان خواب‌آلوده‌اش به خود راه دهد. شور و شوق باعث بهبود امور می شود. دو سال قبل کارمندان یک شرکت بازرگانی 94 دلار و 35 سنت به صلیب سرخ اهدا کردند. امسال همان کارمندان با تقریباً همان میزان درآمد حدود 1100 دلار اهدا کردند که افزایشی معادل 1100% را نشان می دهد. نماینده‌ای که 94 دلار و 35 سنت جمع کرده بود هیچ شوق و ذوقی نداشت. حرفهایش در این حد بود: گمان می کنم سازمان ارزشمندی باشد. تا حالا به طور مستقیم با آن در تماس نبودم. سازمان بزرگی است و مسئولان آن کمک‌های نقدی زیادی از ثروتمندان دریافت می‌کنند. بنابراین تصور نمی‌کنم مشارکت شما چندان اهمیت داشته باشد. اگر خواستید مبلغ اهدا کنید با من تماس بگیرید. این آدم هیچ کاری برای ترغیب افراد به همکاری با صلیب سرخ و پیوستن به چنین حرکت بزرگی انجام نداد. نماینده امسال جور دیگری بود. شور و شوق داشت. شواهد زنده‌ای را مثال زد که نشان می‌داد چگونه صلیب سرخ هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه بسیج می‌شود. توضیح داد که چگونه صلیب سرخ وابسته کمک‌های تک تک افراد است. برای آنکه کارمندان را در تعیین مبلغ اهدایی هدایت کند، از آنها پرسیده بود که در صورت بروز حادثه‌ای برای همسایه‌شان چقدر مایلند به او کمک کنند. گفته بود ببینید صلیب سرخ چه کار کرده است؟ توجه داشته باشید او گدایی نکرد. نگفت از هر یک از شما انتظار داریم فلان قدر کمک کنید. تنها کاری که کرد ابراز اشتیاق نسبت به اهمیت صلیب سرخ بود. موفقیت طبیعتاً در پیش می آمد. برای لحظه‌ای به یک کلوب یا سازمان مدنی فکر کنید که دارد از صحنه اجتماع خارج می شود. احتمالاً تنها چیزی که می تواند به آن حیات دوباره ببخشد شور و شوق است. نتایج به نسبت شوق و ذوقی که ابراز می شود به دست می آید. شور و شوق به زبان ساده یعنی چه عالی است؟
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
به کمک یک روش سه مرحله‌ای که در اینجا می بینید می توانید قدرت شور و شوق را در اختیار بگیرید. 1. عمیق‌تر کاوش کنید. این آزمایش کوچک را انجام دهید. دو چیز را که به آنها کم علاقه یا بی علاقه اید در نظر بگیرید. مثلا ورق بازی، نوع خاصی از موسیقی یا یک ورزش. حالا از خودتان بپرسید به راستی چقدر با اینها آشنایی دارم؟ به احتمال زیاد پاسخ شما خیلی کم است. باید اعتراف کنم که سالها هیچ علاقه‌ای به هنر مدرن نداشتم. به نظرم فقط یک مشت کارهای سرهم بندی شده می آمد. تا زمانی که از یکی از دوستانم که هنر مدرن را می شناسد و به آن عشق می ورزد خواستم آن را برایم تشریح کند. اکنون که اطلاعاتم راجع به آن عمیق‌تر شده، واقعاً این نوع هنر برایم جذابیت خاصی پیدا کرده است. این تمرین کلید مهمی برای ایجاد اشتیاق است. برای ایجاد اشتیاق راجع به چیزی که هیچ علاقه‌ای در شما به وجود نمی آورد مطلب بیشتری یاد بگیرید. شرط می بندم که هیچ علاقه‌ای به زنبورهای درشت ندارید. ولی اگر زنبورهای درشت را مورد مطالعه قرار دهید، فایده آنها را درک کنید، به چگونگی ارتباط آنها با سایر زنبورها، چگونگی تولید مثلشان، محل زندگیشان در زمستان و خلاصه به تمام مطالبی که می توان درباره زنبورهای درشت دانست پی ببرید، متوجه می شوید که خیلی زود به زنبورهای درشت علاقه زیادی پیدا کرده اید. برای آنکه به کارآموزانم نشان بدهم چگونه کاوش عمیق ایجاد علاقه می کند، بعضی وقتها از مثال گلخانه استفاده می کنم. طوری که نفهمند سؤالم عمدی است. از آنها می پرسم، هیچ یک از شما دوست دارد وارد کار تولید و فروش گلخانه شود؟ و تقریبا همیشه پس از سکوت یا پاسخهای منفی آنان چند نکته را درباره گلخانه ها توضیح می دهم. به آنها یادآوری می کنم که چطور به نسبت بالا رفتن سطح زندگی علاقه مردم به حشو و زوائد آن بیشتر می شود. می گویم خانم های آمریکایی از اینکه بهار نارنج یا ارکیده ای را خودشان پرورش بدهند خیلی لذت می برند. متذکر می شوم که اگر 10,000 خانواده می توانند استخ داشته باشند، میلیون ها خانواده توانایی خرید گلخانه را دارند، زیرا گلخانه ها نسبتاً ارزان ترند. به آنها گوش زد می کنم که اگر بتوان از هر 50 خانواده به یک خانواده گلخانه ای به مبلغ 600 دلار فروخت، یک تجارت 600 میلیون دلاری در تولید گلخانه به راه خواهد افتاد و شاید هم یک صنعت 250 میلیون دلاری در تهیه بذر و نهال. تنها مشکلی که در ارتباط با این مثال وجود دارد این است که کارآموزانی که تا 10 دقیقه پیش هیچ رغبتی به گلخانه نداشتند، چنان علاقه‌ای به ادامه گفتگو نشان می‌دهند که اجازه نمی‌دهند درس بعد را شروع کنند.
این فایل که می‌شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.